ساعت 23 11 شب در تهران هست. شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. سوئد تایید حکم اعدام شهروند سوئدی ایرانی از سوی قوه قضاییه را محکوم کرد. کاخ سفید اظهارات حسین امیرعبداللهیان در مورد توافق برای مبادله زندانی با آمریکا را تکذیب کرد. و جمعی از بازنشستگان در اعتراض به شرایط بد معیشتی تجمع اعتراضی برگزار کردند. سوئد در واکنش به تایید حکم اعدام فرج الله چعب ملقب به حبیب اسیوید از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی این حکم را غیر انسانی خواند. وزیر خارجه سوئد روز یکشنبه در این باره به آژانس خبری تی در کشورش گفت با وجود درخواست‌های مکرر تا کنون اجازه دسترسی کنسولی به این شهروند سوئدی زندانی در ایران داده نشده است. او گفت ما نگرانی خود را در مورد وضعیت این زندانی اعلام کردیم و خواستار حضور در دادگاه او شدیم. توبیاس بیلستروم در این حال افزود کشورش در تلاش است تا شفافیت بیشتری پیرامون این پرونده ایجاد کند. این اظهارات وزیر خارجه سوئد پس از آن بیان می شود که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که دیوان عالی کشور حکم اعدام صادر شده برای حبیب اسیوید را به اتهام افساد فی الارض تایید کرده است. یک مقام کاخ سفید اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مورد رسیدن به توافق برای مبادله زندانی با آمریکا را تکذیب کرد و افزود آمریکا به تأمین آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران ملتزم است. رویترز به نقل از یک سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گزارش داد ادعاهای مقام‌های ایرانی در مورد اینکه توافقی برای آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران به دست آمده نادرست است. حسین امیرعبداللهیان روز یکشنبه مدعی شده بود که در روزهای اخیر توافقی در مورد تبادل زندانیان به دست آمده و به زودی این امر انجام خواهد شد. در همین حال وزارت خارجه آمریکا هم اظهارات وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی را یکی دیگر از دروغ‌های بی‌رحمانه ای توصیف کرد که فقط بر رنج خانواده‌های زندانیانی که در ایرانند اضافه می‌کند. جمعی از بازنشستگان روز یکشنبه 21 اسفند ماه در اعتراض به شرایط بد معیشتی تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این روز بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در چندین شهر ایران با سردادن شعارهایی به فقر و گرانی اعتراض کردند و خواستار رسیدگی به خواسته ها و مطالباتشان شدند. در همین باره گفتگویی داشتم با پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران و از او درباره یکشنبه‌های اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران پرسیدم.
وضعیت مستمری بگیران و بازنشستگان خب مثل سایر بخش‌های مزدبگیر متأسفانه روز به روز بدتر میشه و تورم و گرانی‌ها فشار رو بر زندگی اونها از هر زمان دیگه بیشتر کرده. الان که خب به روزهای پایانی سال داریم نزدیک میشیم، تکلیف افزایش حقوق اونها هنوز مشخص نشده و از طرفی بسیاری از گروه‌های بازنشسته همونطور که شما هم فرمودید مطالبات معوقه دارن که مربوط به سال‌های قبله. به همین دلیل هر هفته با فراخوان‌هایی که منتشر می‌کنن به خاطر پیگیری مطالبات خودشون و اعتراض علیه زندگی مشقت‌باری که حکومت بر اونها تحمیل کرده به خیابون میان، که این اعتراضات در روزها و هفته‌های گذشته شدت و گستردگی بیشتری پیدا کرده. علاوه بر این ما اعتراضات پرستاران رو امروز در قزوین و دیروز در ایلام و تهران شاهد بودیم و همونطور که عرض کردم خب هیچ بخش و گروهی از مزدبگیران نیست که مطالباتشون هم از حقوق و عیدی پایان سال و سایر آیتم های مزدی دیگرشون به تعویق نیفتاده باشه و یا خواسته ها و مطالباتی دارن که مربوط میشه به سالهای خیلی پیش از این. به عنوان نمونه عرض میکنم بازنشستگان تامین اجتماعی خب از سال قبل 25% باقی مونده طرح متناسب سازی رو طلب دارن، اما سازمان تامین اجتماعی از پرداخت اون سر باز میزنه. علارغم اینکه خب سازمان حقوق و مطالبات بازنشسته ها رو از محل حق بیمه های پرداختی خود بازنشستگان و همینطور سود شرکت های متعلق به سازمان باید تامین و پرداخت کنه و این مسئله هیچ گونه ارتباطی به خزانه دولت و بودجه عمومی نداره. سازمانی که بیش از 170 شرکت و پالایشگاه سود در قالب مجموعه 60 در اختیارش هست و در زمره یکی از متمول‌ترین و پردرآمدترین سازمان‌ها در ایرانه، اما با این حال شاهدیم که بازنشسته‌ها همچنان منتظر و نگران موضوع مطالباتشون هستند.
آقای شجیراتی، وقتی که اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران شروع شد و ادامه پیدا کرد، اعتراض گروه‌های مختلف در کشور هم به وضع نامناسب معیشتی همگام با کاهش ارزش پول ملی در جریان بود و ادامه دار شد. چرا فکر می‌کنید اینطور شد و فکر می‌کنید که این اعتراض‌ها در واقع به ویژه اعتراضات بازنشستگان و مستمری بگیران تا الان آیا نتیجه بخش بوده؟
ببینید، موضوع اعتراضات بازنشسته ها خب با ادامه دار شدن در حقیقت یک شنبه های اعتراضی امروز به یک سنت مبارزاتی بدل شده. مبارزاتی که میبینیم تا حدودی و به درجاتی سازمان یافته و هماهنگ با بهره بردن از شبکه های اجتماعی. اینها از قبل فراخوان میدن و در ساعت معین، در مکان معین و با شعارهای معین در شهرهای مختلف به خیابون میان و در حقیقت این سنت مبارزشون رو در یک سطح سراسری تونستن به حاکمیت تحمیل کنن. به مضامین شعارهاشون هم که توجه کنیم میبینیم که در حقیقت فراتر از موضوع مطالبه خواستهای اقتصادیشون، آگاهانه نوک پیکان اعتراضاتشون به سمت دولت و حاکمیت و مضمونن و حتی صراحتن حکومت و عوامل اون رو عامل بدبختی و مصیبتی میدونن که امروز به خاطر هزاران فساد و غارتی که برای نمونه در صندوق بازنشستگی های متعددی که وجود داره اتفاق افتاده و این مشکلات و به معنای واقعی فلاکتی رو که امروز بسیاری از مردم دارن بهشون تحمیل شده و دارن تحمل میکنن، مسبب اصلی این وضعیت رو کل حاکمیت میدونن. من فکر میکنم در شرایطی که برجد اعتراضات سراسری و عمومی مردم و خیزش انقلابی مردم کمابیش و به اشکال مختلف ادامه داره، جنبش بازنشستگان تونسته که قدرتمند و متحد به مسافه با حاکمیت به خیابون بیاد، اما برای اینکه به نتیجه برسه خب لازم داره که جنبش خودش رو با سایر جنبش‌های اعتراضی و مبارزاتی پیوند بده و هم از اعتراضات سراسری و مردمی و همینطور اعتراضات سایر بخش‌های مزبگیر حمایت بکنه و همین که از اون جنبش‌ها متقابلا حمایت بگیره. بقیده من جنبش بازنشستگان میتونه و ظرفیت این رو داره که به کانونی برای اتحاد همه بخش‌های جامعه تبدیل بشه و این امکان موفقیت و تداوم جنبش و خیزش انقلابی مردم رو فراهم و تضمین می‌کنه.
گفتگویی بود با پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در ارتباط با تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران در شهرهای مختلف ایران. الکساندر لوکاشنکو طی سفری دو روزه از تهران دیدار خواهد کرد. دفتر رئیس جمهوری بلاروس اعلام کرد در این سفر تمرکز بر توسعه روابط تجاری اقتصادی خواهد بود. بلاروس از متحدان کلیدی روسیه در جنگ علیه اوکراین است و ایران نیز با وجود تأکید بر بی‌طرفی از ارتش روسیه با ارسال پهپادهای خود حمایت تسلیحاتی می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
الکساندر لوکاشنکو که رسانه ها اغلب از وی با لقب آخرین دیکتاتور اروپا یاد میکنند، یک شنبه عازم تهران میشود و قرار است این سفر دو روزه که ظاهراً به مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین بلاروس و ایران برگزار میشود، با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و برخی مقامات دیگر این کشور دیدار کند. در آستانه این سفر اعلام شده بلاروس و ایران قصد دارند به زودی پروازهای مستقیم میان مینسک و تهران را که از سال 2017 متوقف شده بود از سر گیرند. الکساندر لوکاشنکو دو هفته پیش در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی در مینسک گفته بود دو کشور باید برای ایجاد طرح‌های تولیدی مشترک تلاش کنند وی به نقل از ولادیمیر پوتین افزود که روسیه برای رهاندهی مسیر ترانزیتی کوریدور شمال جنوب اهمیت فراوان قائل است و بلاروس نیز علاقمند به مشارکت در این طرح است. او ابراز امیدواری کرد رایزنی های وی در ایران به تعمیق روابط دو جنبه و امضای نقشه راه جامعه همکاری ها می انجامد.
Это будет значимое наше переговоры в Иране, которые выведут на нас на более высокий уровень сотрудничества.
Александр Лукашенко به تازگی ادعا کرد منافع بلاروس در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین تأمین می شود و سفر وی به چین در کمتر از 2 هفته پیش برای پیگیری همین سیاست بود. اما به عقیده انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشگاهی که روزانه اخبار جنگ اوکراین را تحلیل می کند، مذاکرات لوکاشنکو در چین عمدتاً درباره کمک به مسکو در دور زدن تحریم ها و هموار کردن شرایط انتقال تسلیحات مورد نیاز ارتش روسیه در اوکراین بود. در همین روزها بسیاری از مقامات غربی نسبت به احتمال ارسال سلاح از چین به روسیه شدیداً ابراز نگرانی کردند. آناتولی کوستریف، کارشناس مسائل بین الملل، درباره اهداف احتمالی سفر الکساندر لوکاشنکو به تهران میگوید:
عقیده من محور اصلی آنچه طرفین میخواهند به عنوان ورق برد عرضه کنند پروپاگاندای عدم انزوا، ایجاد جهان چند قطبی و کاهش نفوذ آمریکا و غرب است. مطمئناً درباره اهمیت سازمان همکاری‌های شانگهای که ایران و بلاروس از جدیدترین اعضای آن هستند زیاد خواهیم شنید. و البته کمتر از رهبران ایران و بلاروس می‌شنویم که کشورهایشان در تلاش برای غرب ستیزی عملاً زیر یوغ چین و روسیه قرار گرفتند. پس اولین و مهمترین هدف این سفر تبلیغاتی است. هدف دوم بررسی گام‌های احتمالی است که مینسک و تهران می‌توانند برای کمک به اقتصاد تحت تحریم یکدیگر بردارند. گفته می‌شود حجم مبادلات تجاری ایران و بلاروس صرفاً حدود 40 میلیون دلار است. اما برخی عرصه‌ها به ویژه خودروسازی و صنایع دارویی ظرفیت خوبی برای توسعه دارد. و بیشک گفتگوهای بسیاری پیرامون همکاری‌های نظامی به ویژه کمک به روسیه خواهند داشت. جمهوری اسلامی مصمم است با تمام توان از شکست روسیه در آنچه آن را جنگ با ناتو می‌نامد جلوگیری کند.
در حالی که به رغم گزارش‌های متعدد ایران ارسال سلاح به روسیه را تکذیب می‌کند، پاویل لاتوشکا، سفیر پیشین بلاروس در فرانسه که به اردوگاه مخالفان لوکاشنکو پیوست و اکنون در دولت در تبعید بلاروس مسئول اقدامات برای انتقال قدرت است، طی پیام ویدئویی گفت سرکوب اپوزیسیون داخلی و حمایت از جنگ روسیه در اوکراین تنها نکات مشترک مینسک و تهران است. به عقیده وی اقدامات در راستای تأمین تسلیحات برای ارتش روسیه و احتمالاً تولید مشترک موشک و پهپاد مورد استفاده نیروهای روس در اوکراین محور اصلی مذاکرات لوکاشنکو در ایران خواهد بود.
Речь будет идти о оружии в интересах Российской Федерации для продолжения войны против Украины.
از دید کشورهای غربی الکساندر لوکاشنکو در پی تقلب در آخرین دور انتخابات ریاست جمهوری بلاروس و سرکوب اعتراض‌های گسترده در سال 2020 مشروعیت خود را از دست داده. به تازگی یک سند از دل کرملین در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت که نشان می‌دهد مسکو بقای لوکاشنکو در قدرت را تضمین کرده تا بر بلاروس کنترل کامل داشته باشد. بر اساس این سند بلاروس قرار است سال 2030 به روسیه ملحق شود و اجازه حملات ارتش روسیه به اوکراین از خاک بلاروس به این روند سرعت بخشیده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شنوندگی یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فرداست. لطفاً حتما با ما تماس بگیرید، دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید. آخرین خبر رو برای شما بخونم. شمار تلفات انفجار بامداد یک شنبه در یک ساختمان مسکونی در تبریز به 7 نفر افزایش یافت. رئیس اورژانس تبریز به خبرگزاری فارس گفته که 3 زن، 1 دختر 5 ساله و 3 مرد در بین کشته شدگانند. در جریان این انفجار 5 نفر نیز زخمی شدند که شرایط 2 نفر از آنها بحرانی اعلام شده. رسانه‌های ایران دلیل این انفجار را اعلام نکردند و علت انفجار را به تحقیقات بیشتر موکول کردند. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید.